چاره کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنون از وقتی که به من دادین. من زودتر برم سراغ سوالم که وقتتون رو نگیرم. من 30 سالمه، 5 ساله که اومدم آمریکا، اینجا PhD گرفتم و الان مشغول به کار هستم.
در چه رشته ای عزیز؟
در یه رشته مهندسی.
اون وقت در محیط دانشگاهی کار میکنید یا در صنعت؟
در صنعت.
اوکی.
حدود 6 ماه پیش من با یه آقای آشنا شدم که 12 سال از من بزرگتر هستن و حدود 9 سال پیش از همسرشون جدا شدن. بچه هم ندارن.
اوکی. چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون PhD دارن، ایشون هم توی رشته مهندسی، بعد الان استاد دانشگاه
هستن. به من بفرمایید چه مدتی است که در امریکا هستن ایشون؟
حدود 18 سالی هستش که توی
همسر سابقشون ایرانی بودن یا امریکایی یا جای دیگه؟
ایرانی بودن.
چه مدت بود؟ چه مدت تو اون ازدواج بودن؟
تقریبا از سال 99 با هم دیگه فکر میکنم ازدواج کردن. 4-5 سال با هم دیگه زندگی کردن، بعد همسرشون برای ادامه کار رفتن یه استیت دیگه، ایشون هم رفتن یه استیت دیگه و بعد کم کم تصمیم گرفتن طلاق بگیرن و سال 2008 طلاق آفیشال گرفتن.
رابطه هم با هم ندارن؟
نه، الان خانم ازدواج کردن، بچه هم دارن.
اگر بپرسم، اگر میدونی دو تا دلیل جدایی چه بوده، چی به شما میگم؟
اول اینکه خانم ایشون از ایشون 2 سال بزرگتر بودن، بعد میگه اون زمان خانمشون به این نشه رسن که ایشون خانمشون رو دوست ندارن، بعد خودش دوست نداشته که جدا بشه از همسرش، ولی در صورت اصرار اون بوده که از هم جدا شدن.
ایشون پس میخواست اون زندگی رو ادامه بده؟
بله بله، ولی میگه خیلی هم راضی نبودم توی اون رابطه، ولی آمادگی جدا شدن نداشتم.
اوکی. شما هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
من فرزند دوم هستم، یه خواهر فقط بزرگتر از خودم دارم با اختلاف سنی 7 سال. ایشون میخواستم در مورد خانوادهشون بیشتر صحبت کنم. چند تا مشکل داشتن تو بچگی. ایشون از یه خانواده 5 فرزندی بودن، فرزند اول بودن. بعد مادرشون رو تو کودکی توی یه سانحه خیلی ناراحت کننده از دست میدن و متاسفانه شاهد کشته شدن مادرشون بودن تو بچگی.
ماجرا تصادف بوده یا چیز دیگه؟ اتومبیل بوده یا چیز دیگه؟
نه متاسفانه بمباران بوده. و بعد از اون 2 سال بعدش پدرشون با یه خانم دیگه ازدواج میکنن که اون خانم هم یه پسر داشتن و در عمل 6 تا پسر با هم دیگه توی خونه بزرگ میشه.
همه پسر بوده؟
بله.
اوکی. خب ببخشید گفتید ایشون در چه سنی بوده که مادر کشته شده؟
11 سالش.
اوکی عزیز.
حالا من توی این مدتی که 6 ماهی که با ایشون آشنا شدم 9 بار ما هم دیگر رو دیدیم، ولی اون 9 بار دیدارای طولانی بوده. مثلا من 2 روز رفتم خونه ایشون یا ایشون اومده خونه من، چون ما توی 2 تا شهر مختلف زندگی میکنیم، 4 ساعت درایف هستش. و توی این مدت من یه چیزایی از ایشون متوجه شدم که راستش شک کردم برای ادامه این ارتباط. و اگه صادقانه بگم در آخر بهانه آوردم که این رابطه رو تموم کنیم، ولی هنوز خودم مطمئن نیستم که کار درستی بوده. اولا که ایشون انگزایتی خیلی بالایی دارن و دفعه آخری که همدیگه دیدیم گفتش که من چند بار هم بعد از طلاقم دچار انگزایتی اتک شدم، کارش به بیمارستان کشیده بوده.
آیا انگزایتی اتک بود اگر تفاوت چو میدونید یا پنیک اتک؟ چون انگزایتی اتک نوع خفیفی است که آدم ها پیدا میکنن معمولا تو خواب، از خواب فرض کنید میپرن، عرق کردن، نفس کشیدن براشون مشکله، بعد از این مدتی حالا آروم میگیرن، ولی یه زمانی هست که باید واقعا رفت بیمارستان به دلیل اینکه به نظر میرسه موضوع هم جدیتره، هم خطر سکته قلبیه، هم مواردی از این قبیل. در حدی که میدونید انگزایتی اتک بوده یا پانیک اتک، آیا هر دو دفعه بیمارستان رفتن یا نه؟
من دقیقا ازش پرسیدم که پانیک اتک بوده یا انگزایتی اتک، به من گفت انگزایتی اتک بوده.
ولی چرا به بیمارستان رفتن؟
نمیدونم. و یه مقداری هم علائمی که به من گفتش و این چیزایی که من بعد از اون رفتم یه مقداری خودم خوندم، به نظر من ممکنه پانیک اتک هم بوده باشه، چون که من گفتش احساس کردم که میخوام بمیرم، خیلی انرژی داشت، همش میخواستم را برم. حالا من نمیدونم که در حال خواب بوده یا بیداری بوده که این اتفاق افتاده.
و گفته چند بار؟ 2 بار بوده؟
نه گفت چند بار شدم، ولی بعدش دیگه یاد گرفتم که کنترلش کنم و دیگه بعد از اون سراغم نیومد.
اوکی. خب وسواس چقدر داره؟
وسواس هم آدم من خودم شخصا آدم یه مقدار شلخته ای هستم و در مقایسه با من تمیزه، ولی به صورت کلی میتونم یعنی خودش هم قبول کرد، گفت قبلا پیش مشاور رفته، OCD داره، ولی حالا نمیدونم اینکه چقدرش رو
چه چیزایی هست عزیز.
خب خونش که خیلی مرتب بود، مثلا فرض کنید که من لپتاپم رو گذاشتم روی میز شیجی نشستم، بعد برگشتم دیدم وسایل من جمع کرده گذاشته یه طرف دیگه، گفتش که این منه، مثلا من همیشه باید اینجا بشینم. یا مثلا خیلی حساسیت داشتش که مثلا لیوان روی میز نذاریم، بعد حتما یه پاچه بذاریم روی میز، بعد حتما اونو بذاریم که میز کثیف نشه.
نه دیگه اینا بس بس، حالا میز کثیف بشه، میز با تای لیوانی که ای بسا هیچی نیست کثیف بشه، چه کثیفیش چه اشکالی داره و چه فرقی با یه رویه دیگری میکنه که ریبون نبوده. درباره زمان و وقت و اینا چقدر حساسن؟
کلا آدم این مقدر بدقولی هستش، مثلا وقتی میگه من یه ساعت دیگه میام ممکنه مثلا دو ساعت هم طول بکشه بعد میاد.
استدلالش چیه؟
کار پیش اومد مثلا این مقدر بیشتر طول کشید.
آیا واقعا خیلی معمولا میتونن یه کمی از در زمانم حساس باشن؟ آیا به خاطر کمال پرستی که باید همین کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بده بنابراین آخر کار وقت کم میاره؟
من احساس نمی
کنم
که
اوکی. اوکی.
نیست باشه.
برای خواهی یه ذره چرایی این آدمی که قراره بیاد یه ساعت دیگه میگه.
فقط یه چیز ببخشید
پیدا مسئله
یه چیز دیگه یادم افتاد، این که توی تلفن حرف زدن خیلی بی‌حوصله است و زود میخواد تلفن رو قطع کنه.
بیقراره نه اون راه رفتنش هم به خاطر بیقراری و رستلسنس بودنشه. اوکی بیاد برگردیم سراغ غیر از این دیگه چی عزیز؟
دیگه یه نکته دیگه این که ایشون تیک داره و من اول متوجه تیکش نشدم. یه دلیلش این بود که من خودم اطلاعاتم در مورد تیکم بود، یعنی اصلا نمیدونستم که مثلا این حرکت ممکنه تیک باشه. یکم این که فکر کنم که اول کنترلش میکرد جلوی من.
چی میکنه؟
هم سرش رو تکون میده مثلا به یه طرف بعد به یه طرف دیگه و همین که خیلی گلوش رو صاف میکنه. بعد حالا توی بار آخری که من ایشون رو دیدم و این مقداری مثلا حالا بحثای احساسی شد و این حرفا، من احساس کردم که تیکش به شدت بیشتر شده، یعنی توی حالت عادی اصلا تیکش خیلی مشخص نیستش ولی خیلی بیشتر شده بود و موقع خوابیدن حتی توی خواب همین تیک رو خیلی داشتش.
خب دیگه چی عزیز؟ اینا همه دور محور استراب و وسواس یا اون تیک عصبی واکنشیست در حقیقت مرتبط به استراب و وسواس. خب
بله، حالا من راستش تمام این مشاهداتی که منو نگران کرده بود و خدمتون عرض کردم. خب من اینها رو به خانوادم هم گفتم، خانوادم یه نفری میترسن از کل ماجرا و الان من نمیدونم چی.
ولی غیر از اینا چیز دیگری بود؟
نه اوکی. چیز دیگری، یه موضوع دیگه هم ببخشید، خیلی آدم یه مثلی سریع عصبانی میشه که من نه. این رو هم فکر کنم به خود همون استراب و نگرانی شد.
نه خب من حتما پرسش بعدی من درباره عصبانیت بود، چون ببینید عزیز عصبانیت برای بسیاری از مردم طریقه کنترل استرابی و همیشه هم گفتم مثل آبی مونه رو آتش و واقعا هم هست، نه خشم نه انگر بلکه اگریشن. عصبانیت آبیست که روی بدترین احساس انسانی، چون مایرم تاکید کنم روش، که استراب میریزه. خب این ماجرا جدیست و متاسفانه بعد از مدتی هم منجر به افسردگی میشه و اینا تقریبا اجتناب ناپذیرن اگر آدم براش کاری نکنه. ولی به نظر میرسه که ایشون مداوا کرده، ولی فکر کنید در حدی که میدونید یا به شما گفته دارو هم استفاده کرده یا میکنه؟
فکر نمی کنم الان دارو استفاده کنه، ولی چرا قبلا دارو استفاده اوکی. کرده.
حالا به من بفرمایید دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون شما دیدید چیه؟
اول اینکه از نظر فیزیکی و جنسی من کاملا به ایشون کشش دارم، فکر میکنم ایشونم به من کشش داره. کلن حرف زدم باهاش با همه این مشکلاتی که من گفتم برای من هنوز جذابه، جالبه واسم این آدم، آدم باهوشیه، به نظر منطقیه و با تمام این مشکلاتی که توی این مدت واسش پیش اومده خیلی آدم تواناییه که تونسته به این مرحله از زندگی برسه. واسه من جالبه.
تصمیم هر دوی شما هم این است که در امریکا بمانید؟
بله.
درباره داشتن فرزند با هم صحبتی کردی؟
ایشون هم ایشون دوست داریم که بچه داشته باشیم، ولی واقعیتش من نمیدونم مشکلات ایشون چقدرش به خاطر اتفاقاتیه که تو بچگیش افتاده، چقدرش ژنتیکیه، و مرزی میترسم که یه روزی من خودم رو شماتت کنم که مثلا این مشکلات رو بچه هم داشته باشه.
خب به من بگید که این علاقه میان شما در حد در چه حدی بود؟ یعنی در کجا بود و دلیل یا بهانه ای که خودتون گفتید برای به هم زدنش پیدا کردید چه بود و ایشون چه واکنشی نشون داد بعد از اون؟
من اینجایی که دارم کار میکنم یه کار موقتی هستش. مثلا فرض کنید که من اگر اینجا حقوق 70,000 تا بگیرم، الان من یه جای دیگه اینترویو داشتم که اونجا حقوق من تقریبا دو برابر میشه، 140,000، ولی اون شرکت توی کالیفرنیا است و ایشون اولش گفتش که اگر که تو بخوای بری اونجا من نمیام. منم بهش بعد که این مسائل رو دیدم، من واقعیتش فکر میکردم که اگر همه شرایط نرمال باشه، من در حال حاضر دوست دارم که ازدواج کنم، نه اینکه حالا برم حتما مثلا یه شرکتی که خیلی کارم خوب باشه. ولی بعد از اینکه این مسائل رو دیدم، راستشون رو بهونه کردم و گفتم که من هنوز خیلی در مورد ازدواج مطمئن نیستم، چون من بودنم توی آمریکا لازمش اینه که کار داشته باشم، چون هنوز گرین کارت ندارم، پس من مجبورم که برم دنبال اون کار.
خب البته با توجه به مدت کم آشناییتون از نظر زمانهایی که با هم بودید، گرچه 6 ماهه اشتباه نکنم، ولی 9 بار هم دیگر رو دیدید، حالا طولانی بوده، به من بگید که یکی دیگه چیز خوبی که در ایشون غیر از مایی که گفتید در زمینه های اجتماعی و عمومی و شبکه دوستان و ورزش و اینا چگونه است؟
خیلی آدمی که ورزش میکنه، خیلی از من ورزش کارتره، چون من این مدت تنبلم و به هم گفتش که وقتی ورزش میکنم این استرسم خیلی کمتر میشه. بسیار آدم اجتماعی، خیلی من مثلا یه بار با دوستم رفتم، دیدم رفتش با اونم خیلی خوب بود. فقط ایشون یه بارم خانواده منو دیدن و توی اون یه باری که خانواده من دیدن خیلی استرس داشت. حالا من نمیدونم، شاید میخواست اون تیکش رو پنهان کنه که انقدر بهش فشار اومده بود، یا اینکه کلن این حالت رو داشت.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم.
خیلی ممنون.
چنگ و نجمن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام می‌کنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی‌ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
شرکت مواد غذایی سبد، تولید کننده سیمپلی سسمی، برای پخش محصولات جدید خود نماینده فعال می‌پذیرد. تلفن 858-705-2293 858-705-2293 ایمیل info@simplysesemi.com.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت 8.
I'm Matt Works with REH Real Estate, license number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش‌طعم ایران بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما.
سلام عزیز، من دو تا سوال ازتون دارم. سوال اول اینه که چه مدتی بعد از رابطتون، اول از چه طریق با هم آشنا شدید؟
ما از طریق یکی از این شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا.
اوکی. دومی که چه مدتی بعد از این جلسات نهگانه‌ای که داشتید اینقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
بار دوم.
شما راجع به گذشته ایشون، ایشون راجع به گذشته شما حرفی، صحبتی، سوالی؟
نه، ایشون خیلی در گذشته من سوال نکرد، یا شایدم من انقدر واضح توضیح دادم که چیزی نبود واسه سوال کردن. ولی من یه مقداری، نه که الان سوال داشته باشم در مورد گذشتهش، حتی مثلا ایشون هم گفتش که اگر میخوای با همسر گذشتم صحبت کنی، ولی احساس میکنم که این موقعی سعی میکنه که همه مسائل رو سبکتر از اون چیزی که تو واقعیت نشون بده. مثلا در مورد مدت ازدواجش به من اول گفتش که ما 4 سال با هم دیگه فقط عقد کرده بودیم، ولی بعد جلوتر که رفتیم خب من متوجه شدم که طول این ازدواج 8 تا 9 سال بوده و کاملا به صورت زن و شوهر بودن. حالا مثلا 4 سال اول با هم زندگی کردن، بعدش از هم تصمیم گرفتن جدا زندگی کنن و به طلاق کشیده شده. یه مقداری منو نه که فقط در مورد ازدواجش، من یه مقداری میترسم که در مورد مسائل دیگه هم کاملا همه چیز رو توضیح ندم.
آخه چه مسائلی میتونه مطرح باشه عزیز؟ به هر حال ایشون یه ازدواجی کرده و جدا شده، مدتش هم اونقدر فرقی نمی کنه. بعدم این که به شما پیشنهاد گفتگو با همسر سابقشون دادن به نظر من ایده خوبیه، برای اینکه حالا دو تا احتماله، یکی این که خاطرشون آسوده است که اون اطلاعات کمک میکنه به رابطتون، دوم این که فقط یه از این طریق آمدن که شما دنبالشون نگیرید. ولی اون خانم هم از این که راست بگه دروغ بگه به کمی موضوع رو کم اهمیت یا بیش از حد نشون بده، به شما یه سرنخی میده که معمولا مهمه. اینی که اون رو من توصیه میکنم، سرعت این که شما دوتا تصمیم گرفتید با هم رابطه جنسی داشته باشید اون من رو خوشحال نمیکنه و فکر میکنم برای آدمایی که قصد ازدواج دارن با یه همچین سرعتی یه مقداری برخی از وقت به این دلیل میمونن که اون رابطه رو داشتن، یا درست برعکس به خاطر کمی نارضایتی که خیلی معنی دار میتونه نباشه و کاملا موقتی باشه یه چیزایی رو خراب میکنه. فاصله سنیتون مسئله هست، نه اونقدر سنگین، ولی به هر حال پیشنهاد بیشتر از 6-7 سال رو با توجه به سن شما توصیه نمیکنن. اون یه مقداری جای گفتگو داره، ولی از اونجایی که ایشون درگیر ورزش و فعالیت‌هایی هستن خب یه مقدارش از نظر فیزیکی اون رو جبران میکنه. این که شما کارتون رو در یه جایی که هست از دست بدید خب یه هزینه‌ای داره. بعدم ایشون اگر در چارچوب محیط دانشگاهی هستن به این راحتی ها شغل و کار جای دیگه پیدا نمی کنن. بنابراین سوال من از شما این است، در شهری که ایشون هستن محل مناسبی برای زندگی هست؟
بله، ایشون توی شهر بزرگ توی
ایست کوست زندگی میکنن. بنابراین اگر اونجا شما باش مشکلی برای زندگی نداری؟
نه من مشکلی ندارم. ایشونم در آخر که حالا این حرفا شد و من این بهانه ها رو آوردم، حالا نمیدونم شاید خواست که ببینه که واقعا این بهانه است یا واقعیه، به من گفتش که اگه تو بخوای من سعی میکنم که بیام اونجایی که حالا تو کار گرفتی، چون اونجا دوتا دانشگاه هم هستش که به نسبت مثلا تو رنگ همین دانشگاهی که ایشون الان درس میدن، گفت سعی میکنم که من اونجا جاب بگیرم، یا اینکه منم به فکر این میشم که وارد اینداستری بشم.
حتی محیط دانشگاهی مقدار به این راحتی ها اوپنینگ و جای تازه ندارن، میدونید اون خیلی تازه برفرض داشتن الان هجومی که برای استخدام هست به گونه ایست که انتخابا کمی میتونه مشکل باشه. من البته فکر میکنم، ببینید عزیز، آخه یه مسئله دیگه هم هست، شما اگر این کار رو انتخاب کنید و برید و رابطه رو ادامه بدید، چون حتما باید یک سالی با هم در ارتباط باشی که بعد تصمیم نهایی بگیرید، بعد هم شما میتونید کارتون رو ول کنید برید، هم ایشون میتونه بیاد، یعنی میدونید همه اون جابجایی ها رو با توجه به واقعیت هایی که در مقابلتون هست میتونید انتخاب کنید. همین گونه من درست موضوع استراب و وسواس ایشون مسئله است و میتونه جدی باشه، کنار اون خشم و عصبانیت خیلی خیلی جدی تره، بنابراین حتما احتیاجی به یه ارزیابی، یه گذشت زمانی در شرایط و وضعیت های مختلف بودن مثل همون زمانی که خانواده شما رو دیدن، لازم است که بیشتر پی ببرید به خود واقعی ایشون در مواردی که مهمه. حالا موارد استثنایی رو کاری ندارم، ولی به هر حال من نظر این که موافقی یا به هر حال نظرم این نیست، خب رابطه رو تمومش کنید و برید، اونو خیلی پخته نمیبینم. و اگرم به من بگید که چی راجع به این رابطه فکر کنید، 70-30، 60-40، بیشتر نه هست تا بعده، ولی خیلی هنوز میتونه خام باشه، با توجه به اینکه شما به یه جنبه‌های مثبتی که در ایشون هست اشاره کردید یا به رابطتون، این است که من فکر میکنم شما هم تازه اگر این جای تازه رو قبول کنید، یک هم ممکنه خودتون ناراضی باشید، دو ممکنه اونا ناراضی باشن از شما، سه ممکنه ایشون بتونه یه کاری همون جاها پیدا کنه، و بعدم به هر حال پروسه الان نمیدونم گرفتن گرین کارت برای شما برای که یه جایی از طریق استخدام باشه چقدره، ولی به هر حال با توجه به اینکه شرایط ایشون سیتیزن امریکاست، درسته؟
بله ایشون سیتیزن هست، ولی من خودم در حال حاضر در مصرف خودم گرین کارت اپلای میکنم. و
از چه طریق؟ یعنی از طریق خانم؟
از طریق نشنال اینترست ویزر که مثلا این تعداد پیپر داشته باشم.
اوکی بسیار عالی. خب همون میگم، پس بنابراین خودتونم میتونی، یعنی خیلی مقید به مسئله اداره مهاجرت و محل شغلیتون نیستی؟
نه، ولی این کاری که من در حال حاضر دارم یه قرارداد یک ساله بوده و اگر این شرکت منو نتونه یا نخواد به صورت پرمننت بگیره، من باید حتما دنبال یه کار دیگه ای باشم تا زمانی که گرین کارتم اپروف بشه.
متوجهم. و بعدا هم نمیتونید هم بیکار باشید از نظر مالی و هم دلیلی وجود دارد. من فکر کنم این کار، اون کاری که مربوط به ایالت کالیفرنیا بود رو به شما همکنون آفر میکنن، یعنی میتونید به راحتی بیایید یا زمانی داره؟
اتفاقا شرکت خیلی عجله دارن که کسی رو بگیرن و من اینترویو آخرش رو رفتم، به نظرم اینترویو خوبی بود، ولی خب هنوز من آفر نگرفتم.
اوکی. من فکر کنم عزیز اگر آفر بگیرید بهتره بیایید، چون دیر نمیشه برای شما با توجه به سنتون که یکی دو سالی هنوز مطمئن باشید در انتخابتون، ولی موضوع اصلی استراب و وسواس و خشمیشون.
شما فهم کنید که همچنان
رابطه‌مون رو نگه، من دلیل نمیدونم رابطه رو قطع کنیم، از این من یه مقدارم ازش واقعا صمیمانه بخواد، چون شما هر دو کسی نیستید مثلا ایشون که برای بار دوم اشتباهی بکنه، نتیجتاً یه مقداری درباره خانواده‌شون بدونید، چون بسیار از اوقات این زمینه‌های ارثی نقش فوق‌العاده مهمی تو انتقال این بیماری‌ها داره، هم برای خودشون سنگین‌تر بودنش رو و هم انتقالش به فرزندانشون.
من در مورد ژنتیکی فکرش پرسیدم که فکر می‌کنین اتفاقات به خاطر کودکی افتاده یا اینکه توی خانواده‌تون هم هستش، گفتش که من کلاً یه مقداری هایپر هستم و برادرام هم هستن این حالت رو دارن، ولی مشکلات من
اونا
نداشتن.
به هر حال عزیز ایشون فرزند بزرگتر بودن، ماجرای مادر ضربه سنگینی بهشون زده، به همین جهت است که من حرفم اینه که چقدر نقش داره در حالت شخصیتی ایشون و روابط ایشون و احتمالاً آینده و فرزندانشون، اون باید یه ذره با یه دقت علمی ارزیابی بشه که خاطر هر دو طرف آسوده باشه، نسبتاً قابل قبوله و یا احتمالات اونقدر سنگین و شدید نیست، ولی با این اطلاعات مختصر به هم زدنش رو هم درست نمیدونم. این است که بعدم حتما توصیه میکنم دو تا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید در زندگی زناشویی رو حتما بشنوید، از طریق وبسایت من میتونید رو بگیرید هر دوتا، چون یه مقداری یه نگاهی میکنی که مثلا با توجه به کار و تخصص شما یه جنبه های دیگری رو شاید کمی چراغ ها رو روشن کنه که بیشتر و بهتر خودتون و هم دیگر رو و رابطه رو بتونید ببینید یا انتظاری رو متناسب داشته باشید، ولی به هر حال فکر میکنم هم شما مطلبتون رو گفتید و هم من نظرم رو، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. منم همینطور عزیز. خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن یه دو دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول من همین یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو از ساعت 5 تا 8 شب در تالار خانوادگی صوفی دارم. همین یک شنبه 24 از عشق تا سردی و خیانت در سان دیگو همچنین کنفرانس تیپ‌های شخصیت ناسالم یا 10 تیپ شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر رو از روز سه‌شنبه آینده 26 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و نیز روز جمعه 13 اکتبر در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند هستم. شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من و یا فیسبوک من و رادیو همراه احتمالا میتونید دریافت کنید. زمینان سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکایید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر به دست به جای خودتون رزرو کنید. کشتی احتمالاً ظرف 2 هفته آینده سولد اوت خواهد شد، چون معمولاً 1 ماه قبل دیگه اونا جا ندارن. اونم این مقداری تعداد کابینا کم شده، تعداد ما چند صد نفری برحال بیشتر نخواهد بود. اگر اقدام بفرمایید عده بیشتری هم خواهیم بود. بنابراین با کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می‌رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می گیرن. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
فرباد جان سلام، ایشون خانم ایزابل هست، آمریکایی هستن. میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید. بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می‌خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید. 1-800-313-55-30.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متبا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من فرزند سوم خانواده هستم، بعد از یه پسر و یه دختر و فاصله سنیم زیاده نسبتا با اون دو نفر. الان 36 سال و خورده ایمه و میخوام تصمیم بگیرم که توی آمریکا زندگی کنم یا توی ایران.
ببخشید، بقیه خانواده کجا هستن؟
بقیه خانواده من ایران هستن، ولی من ایرانم که بودم خیلی زیاد وابستگی نداشتم.
به من بگید از چه طریقی به امریکا اومدید؟ چه مدتیست امریکایی؟
من در حدود یک سال و نیمه که آمریکا هستم و از طریق خانوادگی که خیلی قبل اقدام شده بوده مال تازه نتیجه داده.
اوکی. به من بفرمایید چی خوندید در ایران، چه میکردید این یک سال و نیم اینجا چه کردید؟
من فارماسی گرجویت هستم در مقطع دکترا از ایران و ایران کار میکردم، درآمد نسبتاً خوبی نسبت به درآمدهای ایران داشتم و اینجا فعلا به اون صورت کار خاصی که پول به هم بدن انجام نمیدم. امتحان مدیکالم ندادم هنوز.
چرا آمدید امریکا عزیز؟ یعنی هدف و نیتتون چه بود؟
خیلی دید روشنی نداشتم.
اوکی. از نظر رابطه و ازدواج و اینا چه خبر بوده تا به حال زندگیتون؟
ازدواج نکردم آقای دکتر و در نظر بگیرین که ممکنه هیچ موقع ازدواج نکنم که ببینید کجا برای من بهتره.
چرا ازدواج نکنید؟ هم شما در سن 34 و نیم سالگی یا حدود اون بی خودی پاشدید آمدید بدون اینکه ازدواج کنید اومدید امریکا، چیکار؟ اونم برای جهت و هدف خاصی هم نداشتید. یعنی واقعا دلتون نمیخواد ازدواج کنی؟
دلم قبلا خیلی نمیدونم دلم میخواسته یا نه، نمیدونم واقعا، نمیتونم به یاد بیارم که دقیقا میخواستم یا نه، ولی اینو میدونم
الان چی؟
مورد خیلی خیلی من خواهان کسی بشم و مناسبم برای من باشه نبوده.
یعنی شما 20 سال در زندگیتون یه مرد مناسب ندیدید که او هم شما رو کمی بخواد یا بخواد که ببینید به کجا میرسی؟
نه ندیدم.
خب شما یه سفارشی بدید من بفرستم برای خدا، بفرستن همینا رو داریم عزیز. شما اصولاً از دوران نوجوانی یا جوانی فکر میکردید دلتون باید ازدواج کنید تو بچه دار بشید تشکیل خانواده بدید یا نه؟
من آدشو توی سن 19 سالگی به مدت چند ماه نامزد شدم و به علت عدم علاقه مندی اون نامزدی از طرف من به هم خورد.
خب چرا از هم نامزد شدید اگر علاقه من نبود؟
ارنج شده بود، از طرف خانواده ها معرفی شدیم و دیگران خیلی صحبت کردن که خیلی خوبه و هم به و من دوران اوایل دانشگاه بودم.
اوکی. به من بگید فاصلتون با خواهر برادرتون چند سال عزیز؟
12 سال و 10 سال.
خب به من بگید اونا ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
به من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
شما من بگید در مقام مقایسه با دوستای دختر دوروبرتون از دوره دبیرستان دانشگاه چه تفاوتی با اونا داشتید و چرا مثل بیشتر اونها قصد ازدواج و بچه دار شدن رو نداشتید؟
من اگه نظر خودم رو بخواید بدونید فکر میکنم شاید اون نامزدی خیلی زود هنگام من که یه مقداری تحمیل شده بود و خیلی من کوچیک بودم، هیچ ریلیشنشیپی قبلش ندیده بودم و اون آقا هم دانشجو بود در یه شهر دیگه ای، خیلی هم سنشون از من بیشتر بود و ایشون هم گرفتار بودم، منم گرفتار بودم و هیچ عشق و صمیمیتی به وجود نیومد بین ما. من فکر میکنم یه جوری اون رابطه چشم و دل منو سیر کرد، از یعنی احساسم عاشق دهن سوزی نیست ازدواج کردن.
برای که اون نه عاشقی بود و نه دهن سوز بود، آخه یه رابطه غلط ارنجمنت بوده، دو تا پدر و مادر بیکار دست به همچی کاری زدن، بعدم خوشبختانه هر دوی شما به هوش آمدید و بعد از مدت کوتاهی به هم میزدید. ولی اگر من یه جا غذا خوردم خوشم نیومد دیگه تصمیم میگیرم هیچ وقت غذا نخورم. حالا اون ازش بگذاریم.
آقای دوتا من تو اون رابطه خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه چوری با من بعدن رفتار میکردن بعضی از آدما. من یه دختر 19 ساله بودم مثل یه زن مطلقه ای که حالا ازدواج کرده چند تا زایده، به هر حال زندگی داشته، یه حالت فشار اجتماعی توی اون سن برای من سنگین بود.
متوجه. شما وقتی در ایران بودید با خانواده زندگی میکرد یا جدا شده بودید؟
من 5 سال آخر بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و سر کار رفتم جداگانه زندگی میکردم و یه سرمایه نسبی هم توی اون مدت جمع کردم که میتونم بیارم با خودم اگه بخوام آمریکا زندگی کنم.
اوکی.
یعنی شما میتونید در نظر بگین من میتونم برای تا زمانی که جا قراره بیفتم اینجا یکم میتونم خودم رو ساپورت کامل بکنم.
اوکی. به من بگیتون مدتی که در ایران چه در دوره دانشجویتون چه بعد از اینکه کار گرفتید هم اینا دوست پسری که بهش علاقه من بشید یا به شما علاقه من بشید تو زندگیتون نبوده؟
بله بوده آقای دکتر. دوست پسر داشتم، علاقه من در حدی که بخوام ازدواج کنم نبوده و فکر میکنم همون سیندرومی که شما میگین کسی انتخاب میکنی که میدونی جوابت نه. چند بار این کار رو انجام دادم که شخصی که فقط از ظاهر انتخاب میکردم که ظاهر خوشایند باشه و بدنم تو سالهای بعدی توی 3-4 سال اخیر زندگیم خیلی خلوت بوده زندگیم، ولی یک موردی بود که خیلی علاقه من شدم ولی آدم مناسبی واقعا نبودن. خیلی شرایط خوبی داشتن، منم خیلی دوستشون داشتم، اما مشکلات روانی خطرساز داشتن که من احساس کردم صلاح من اینه که قید این رابطه رو بزنم.
اوکی.
و خیلی سخت، خیلی سخت ایشون رو ترک کردم.
مال چه مدت قبل عزیز؟
مال 7 ماه قبل.
یعنی در امریکا بودین؟
بله.
و ایشون هم در امریکا بوده؟
بله، ولی بعد از ایشون من آیده تا هیچ رابطه‌ای برقرار نکردم و هیچ جایی هم اصلا نمیرم که بخوام، هر کسی هم که دیدم یا اقوامم خیلی بوده چند مورد اصلا خوشم نمیاد از کسی.
متوجه هستم.
قبلن هم در زندگی من داشتم. من آیده تا نمیدونم یه جوری دست آقایونو میخونم، یه جوری
چقدر خودتونو وسواسی، مضطرب و وسواسی و ضمناً بدبین و منفی میبینی خودتون یا نه؟
مضطرب، من از تو مضطرب نیستم ولی افسرده هستم. توی این کشور یه مقداری الان دقیقا افسردگی فکر میکنم گرفتم و دارم ورزش میکنم که یکم خوب بهتر بشم، ولی هنوز اثری نکرده.
اگر آنچه که در این یک سال و نیم گذشته رو میدونستید بازم میامدید امریکا یا نه؟
نه نمی اومدم، ولی الان حالت زبانم خیلی خوب شده، روی درسای تخصصی خودم زحمت چندانی نکشیدم ولی روی زبانم خیلی کار کردم و خیلی خیلی زبانم الان خوب شده، و ولی افسردم. خیلی انگیزهی که بخوام اینجا بمونم از نو به هر حال شروع کنم به اون صورت ندارم. بعد آقای تو اون قسمتی که فرمودین استراب ندارم، اما بدبینی نمیدونم بدبینیه یا واقع بینیه.
متوجه شدم عزیز. به من بگید که با رشتتون و شغلتون اینا که مشکل و مسئله ای ندارد؟
نمیدونم آیده تو، اینجا خب من کار نکردم، با خود امتحان یکم مشکل دارم، احساس میکنم شاید سنم برای اینکه درسای رشته ما سخته به هر حال و دوباره و متفاوته اینجا یه مقداری با ایران، یه مقداری بر امتحان نگرانی دارم، مخصوصا که انگیزه کافی در خودم نمیبینم، از طرفی چون احتمال تنها موندنم رو زیاد میبینم، مثلا بالای 50-60% فکر میکنم که من تنها میمونم و شاید یه مقداری انتخابی تنها میمونم، چون شما فرموده بودیم به یه دوست من که اگه یکی بخواد ازدواج کنه خب میکنه، یه نفر رو میپسند آخر، ولی خب من ترجیح میدم ازدواجی که دل خواهم نباشه و احساسات مخصوصا برام مهمه، باید اون طرف رو دوستش داشته باشم، احساس میکنم که اگه به کسی بر نخورم که دوستش داشته باشم نمیخوام ازدواج.
نه متوجهم. به من بگید که دو سه سوال، یکی دیگران راجب ظاهر و بدن و اینا شما چه نظری دارن؟ کجا شما رو قرار میدن؟ خیلی خوب، خوب، متوسط، چجوری شما رو ارزیابی کنم به عنوان یه دختر، به عنوان یه زن؟
بله، بستگی به خوش سلیقه‌شون داره.
خب نه، اونا فرض اون اینه که من جد بود که اصرار کردم رو دیگران به طور کلی. اگه قرار باشه
خوبم.
اوکی. به من
خوبم ولی خیلی خوب به هر حال خوبیه 20 سالگیمو ندارم دیگه.
اینو خوشحالم گفتی، ولی من نمیدونستم. حالا بذار از توی ساقم، چقدر دلتون بخواد بچه داشته باشید یا اصلا موضوع
خیلی
بچه؟
خیلی زیاد.
خب آدمی که میخواد بچه دار بشه چرا اینقدر درباره مرد حداقل زیاد نمیگه؟ و تازه شما دارید درباره ازدواج من میگید کم کم، بعد وقتی میرسه بچه زیاد. خب آخه این
به نظر شما صحیحه که من فقط به خاطر بچه دار شدم؟
حتما نه عزیز. خب نه ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظر من راجع به شما درست باشه، که شوهرم نباشه. شما با ازدواج و مرد کم کم و با بچه زیاد زیادی قرار هست که این نگاه شما که قسمت اولش خیلی واقع بینانه نیست رو درست کنید. یعنی اگر ما شما رو همین گونه که هستید واقع بین و آن گونه که هست بدونیم، خب بله، نه حتما هم پاسخم که بلافاصله دیدید بهتون دادم، چون اصلا سوال نداره، به خاطر بچه آدم ازدواج نمی کنه. ولی شاید هم یه جوری شما سخت می گیرید و سختید و یا در یه چارچوبی حرکت می کنید که یا به نوعی انتخاب کنید آن گونه که خودتون گفتید که نخواهد شد. بعدم شما می دونید یه وقت کمی دارید برای آشنایی و ازدواج و صاحب فرزند شدن با توجه به سنتون عزیز. البته ماجرای فاصله سنی عجیب و غریب شما 10 سال و 12 سال با خواهر و برادرتون، فشار خانواده برای ازدواجی در اون سنین کم، مخصوصا چون دختر آخرم بودید، اونم 19 سال و چیزی از این قبیل، یه ذره باعث تعجب آمدنتون به، البته اونجا جدا شدنتونم نه اینکه عیبی داره، فان حسن شماست، ولی برای یه جامعه ایران سوال برانگیزه. و بعدم آمدنتون اینجا و اینکه البته شغلتون رو الان ناچار باید همین رو تعقیب کنید، باشم خیلی مسئله ندارید، ولی شاید اگر 18 سالتون بود میرفتید دنبال شغل دیگه‌ای. ولی موضوع آخرش اینه که اون احساس و نظری که دارید بر اساس حرفایی هم که به من میزنید دور از واقعیت نیست که اگر افسردگی نباشه دیسفایمیا نوع خفیفش هست. حالا بذارید پیام
ها رو
بشکن. دیسفایمیا نوع خفیف افسردگی است، چون افسردگی دوتا مرحله داره، یکی نوع خفیفش مثل منیک و هایپومنیک و بنابراین نوع خفیفش رو مطمئنم شما دارید، ولی خیلی شما رو برای افسردگی من هنوز جدی نمیگیرم چون علائمش رو در شما ندیدم. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم. شما فکر کنید اطلاع دیگه میخواید به من بدید که تا حالا نگفتید و دوم از من سوالتون چیه، اینو بعد از چند پیام با هم در میون بذاریم. روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
پریمیوم فاینانسینگ نوعی از برنامه‌ریزی بسیار پیشرفته مالی است برای ایجاد دارایی و پول نقد به صورت فوری از طریق بیمه عمر به مقدار و میزان بالا برای افراد متأهل یا مجرد جهت حمایت مالی از خانواده و نیز برای ایجاد و ادامه درآمد بعد از فوت زن یا شوهر و یا پرداخت مالیات بر ارث. این یک واقعیت است که بعد از فوت هیچ وکیل و یا حسابداری نمیتواند به افراد در تخفیف یا عدم پرداخت مالیات بر ارث کمک کند. بدین جهت افراد باید حتما قبل از فوت نسبت به حفظ دارایی خود اقدام کنند. IRS در بیشتر اوقات به بازماندگان افراد فوت شده تنها 9 ماه فرصت میدهد تا مالیات بر ارث خود را پرداخت کنند، که در صورت عدم پرداخت مالیات در این مدت IRS املاک و دارایی های افراد فوت شده را به فروش می رساند تا از طریق فروش املاک یا پول های مسدود شده در بانک سهم خود را به دست آورد. اگر دارایی شما از میزان شامل معافیت مالیاتی بیشتر باشد، IRS خود را صاحب و وارث 40% از آن میزان دارایی می داند. اگر یک شریک غیر فعال یا سایلنت پارتنر داشته باشید که در سرمایه گذاری و شراکت حتی 1 پنی خرج نمی کند ولی در 40% سود شما شریک است، آیا باز هم سرمایه گذاری و شراکت می کنید؟ در دفاتر اقتصاد و خانواده ما می توانیم این نوع مالیات، یعنی مالیات بر ارث را با روش های کاملا قانونی به صفر برسانیم. همچنین می توانیم برای بازماندگان افراد برنامه ای تنظیم و اجرا کنیم که آنها هم رقمی نپردازند. و این امر مهم و حیاتی با بکارگیری یک طرح و سیستم مالی کاملا پیشرفته و اثرگذار امکان پذیر است. نام این سیستم یا روش مالی پریمیوم فاینانسینگ است. با بکارگیری پریمیوم فاینانسینگ افراد می توانند تا 100% اموال خود را به بازماندگان منتقل کنند. نه فقط 60% آن را. به یاد داشته باشیم که زیانهای مالی ناشی از اشتباهات مالیات بر ارث چند میلیون دلاری است، نه چند هزار دلاری. لازم به توضیح هست که پریمیوم فایننسینگ برای هر میزان سرمایه کارایی نخواهد داشت. همینطور پریمیوم فایننسینگ را میتوان برای زوجهایی که قصد دارند میزان بسیار بالایی از دارایی و پول را از طریق بیمه عمر برای خانواده و عزیزان خود باقی بگذارند به کار برد، به صورتی که هر کدام به طور جداگانه دارای بیمه عمر باشند. به این صورت که در صورت واجد شرایط بودن، مبلغ سالانه لازم برای خرید بیمه عمر با رقم بالا را به جای پرداخت شخصی از بانک‌ها و از طریق فایننس کردن پرداخت کرد. بدین طریق شما می توانید میلیون ها دلار بیمه و دارایی را به دست بیاورید و آن را شامل اموال معاف از مالیات کنید، در حالی که پیمنت یا مبلغ پرداختی ماهیانه و سالیانه آن را از طریق فایننس کردن از بانک ها یا مؤسسات مالی پرداخت می کنید. این طرح پیشرفته مالی یعنی پریمیوم فایننسینگ با طراحی کمپانی های بزرگ بیمه و کمک بانک ها انجام پذیر است. بدین طریق با استفاده از دارایی های فعلی افراد و روش های درست و سالم مالی می توان دارایی افراد را میلیون ها دلار افزایش داد. لازم به توضیح است که این روش تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر و مشخص امکان پذیر است. شراکتی بین مؤسسات مالی، شرکت بیمه و شما. خبر خوش این که تیم متخصص و مجرب استیت پلانینگ ما در دفاتر اقتصاد و خانواده کاملاً با جزئیات و نحوه اجرای این روش یا استراتژی مالی آشنا بوده و در این راه آماده همکاری با حسابداران و تیم مالی شما هستند. گروه اقتصاد و خانواده پیشرو در بکارگیری آخرین و پیشرفته ترین روش ها و استراتژی های مالی برای حفظ و افزایش سرمایه افراد است. من نیک کانی و همکارانم مثل همیشه آخرین و پیشرفته ترین روش های معتبر مالی را به شما ارائه می دهیم. سالها اعتبار و تجربه ما در خدمت حفظ و افزایش دارایی و اموال و انتقال آن به نسل بعدی خانواده هاست. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
جانم، چیز دیگه به نظر کنون آمد بخواید به من بگید عزیز، یا من یه سوالی بله. ازتون دارم جان.
بله، خواهر من قبلا با شما تماس گرفته بودم و راجب خودشون مشکلاتی که توی زندگی زناشویی داشتم با شما صحبت کرده بودم. یعنی ایشون زندگی خیلی هم بد نیست ولی خیلی خوشبختی نداره، شاید اون، ولی برادرم خوبه زندگیش، شاید آثار زندگی ایشون باشه روی من. به هر حال سوال من آدتو بیشتر در زمینه یه که میخوام ببینم شما با فرض این که احتمال تنها زندگی کردن زیاد خواهد بود، به نظر شما با توجه به شرایط ایران و اینجا کجا برای من و شرایط من درست تره؟
بنابراین اگر شما بخواید تنها بمونید حتما حتما اینجا، اون که روشن. ولی ببینید عزیز، من همیشه این مطلب رو توضیح دارم، احتمالاً کمی هم اگر با من آشنا باشید اینو میدونید. بر اساس دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، خانوادگی، مذهبی، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی شما نمیخواید ازدواج کنی جای سوالی، و بنابراین یه جایی در این مسیر آسیب خوردی. صرف نظر از اینکه بخواید ازدواج کنید یا نکنید، اون رو باید متوجه بشید، حل کنید. مخصوصا وقتی که شما برمیگردید با این شدت درباره داشتن بچه حرف میزنید. حالا یه سوال ازتون دارم، اصلا رابطه جنسی برای شما چقدر مهمه اهمیت؟
من راحت نیستم که این سوال رو توی خط جواب بدم ولی مشکلی ندارم.
اوکی عزیز. بنابراین نه اهمیتش تو زندگیتون، چون ببینید برخی از اوقات آدم ها به دلیل هویت جنسیشون یا اصولا به هر دلیلی که ممکنه حتی مرتبط باشه به ترشح غدد و هورمون هاشون، ممکنه علاقه و یا اهمیت کم یا زیادی بدن. به هر حال در ازدواج موضوع انتخاب طرف مقابل به مقدار زیادی به این جنبه توجه داره. در گذشته جزء دو سه تا عامل اصلی بودی که مردم ازدواج می‌کردن، هنوزم جزء حتما هفتای اول دلیل مردم برای ازدواج هست. پس بنابراین اهمیت اون موضوع هم وجود داره. و بعدم گفتم شما وقتی در یه سنی مهاجرت میکنید که قرار بوده ازدواجتون رو تکلیفش روشن کنید و بیاید تو با این به هر حال جا به جایی فرهنگی و محیط اجتماعی روبرو میشید، مسئله هست. بنابراین به نظر من اگر با یک کسی شما صحبت کنید و به ویژه یه خانم که خاطرتون آسوده باشه که دلایل شما چاست. چون
من آقای دکتر هیچ میلی به همجنس خودم ندارم.
نه مثلا بحثمون نیست.
بله نه کاملا در این زمینه نرمال هستم.
اوکی.
طبق اطلاعات خودم نرمالم. اما به عنوان همسر از نظر ظاهر و رفتار حتی خیلی شده که ظاهر کسی خوب بوده ولی به خاطر رفتاری که داشته من میلی به حس نمی کردم به اون شخص. و بله اشاره شما درست بود. یه علتش خب همینه که باید یکی باشه که خوشم بیاد، من نمیتونم خودم مجبور کنم، من باید یه نفر باشه که با عشق و علاقه و یه جوری از پیدا کردنش شاید ناامید شدم. اگه که بخوام چند سال گذشته زندگیمو ببینم خب خیلی گرفتار پروسه، چون قبل از مهاجرت هم خیلی درگیری های برای این مسئله داشتم و خیلی وقت منو این کار گرفته، ولی واقعا من تلاشی نمی کنم، هیچ تلاشی نمی کنم. قبلش هم من تلاشی نمی کردم، اطرافیان یا اقوامم همکارای من کسی رو معرفی می کردن، خودم تلاشی در زمینه.
خب این درست نیست عزیز. نه ببینید عزیز، ببینید اولا شما مثل این که بگم من دنبال خونه میخوام خونه بخرم یا اجاره کنم و نمیخوام برم پیدا کنم ببینم کسی برای من چیزی پیدا میکنه یا نه. خب باید
تنبلم شاید.
نه به تنبلی اعتماد نداره. نه ماجرای تنبلی نیست، ماجرای نخواستن، ماجرای نخواستنه. برای اینکه شما در بقیه زمینه‌ها همچین تنبلی رو نشون ندادی. چراییش به هر حال برای من اهمیت داره که چرا، که یه چیزایی میتونم با توجه به فاصله سنی شما و خواهر و برادرها، شرایط ایران، بعدم شما یه مقدار علائم وسواس رو من نشون دادید از تاریخایی که من میدادید، سنی که میدادید و حرفای از این قبیل، بعدم رشته شما برای رشته است که مال افراد یه مقدار دقیق دیتیل اورینتد است که با موضوع کمال پرستی و اینا همراه هستن و با کمال پرستی مسئله اولین چیزی که میاد این دیسایسیو بودن، یعنی تصمیم رو به راحتی و به درستی نمیتونن بگیرن. برای ببینید عزیز، ما همین این ماشینا رو داریم، یکی انتخاب، این خونه ها رو داریم، یکی انتخاب کن، این لباس رو داریم، یکی انتخاب کن. این که من باید یه ماشین و یا یه خونه یا یه لباسی داشته باشم که تو 20 سال تقریبا پیدا نکردم، که خب نشون میده من چیزی رو که میخوام در بازار، یعنی من اونجا با شما اشکال دارم. یعنی این اصلا از نظر من، همونطور که شاید خودتون هم اشاره کردید، اصلا این که بگه من فرد و زن مناسب، شوهر مناسب پیدا نمی‌کنم، اصلا برم سر من عجیب و غریب. علتش این است که ما اگر یه الگو مدل درست کردیم که ما نه خداییم و نه این الگو و مدل یه چیز دقیقی است که باید همه این اجزا به هم بخونن و اصلا نه همچی چیزی وجود داره. تازه خود ما هم یه آدم ثابت واحد به هر حال محکمه میسته که سنگ نیستی، ما یه رودخانه در حال تغییریم که از بگذاریم حتی در حال حاضر چه رسه به این که توی سرازیری و سربالایی قرار بگیریم، روی تیکه سنگی قرار بگیریم، پخش بشیم، جمع بشیم، اونجا عمیق باشه اون مسیر زندگی ما یا رودخانه ما اینا. و اینکه شما یه گونه با موضوع برخورد میکنید که انگار یه چیز سالیدیست. حتی شما ببینید استدلالتون چقدر من رو نگران میکنه که شاید دلیل این که من اینقدر علاقه به ازدواج ندارم به خاطر اینکه خواهرم مثلا ازدواج خوبی نداره. خب گویی ما از یه حادثه قانون میسازیم، یه ماشین تصادف کرده پس سوار ماشین نشیم، یه نفر غذا خورد مسموم شد پس غذا نخوریم. یعنی این احکامو که نمیشه عزیز حتی با هزاران بار تکرارش هم به اینجاست. به علاوه من اصلا چرا ازدواج نمی کنم؟ برای که میتونم ازدواجم بعد باشه طلاق بگیرم. خب وقتی ازدواج نمی کنم که من قبل طلاق گرفته هستم، یعنی چه فرقی میکنه؟ من میرم ازدواج کنم خوب نشد میشم مثلا. بنابراین وقتی آدم حتی حاضر نیست همچین ریسکی رو بپذیره، و بعدم من همیشه باز عرض کردم ما نه ماشینمون کامله، نه خونمون کامله، نه غذامون کامله، نه لباسمون کامله، حالا شوهر کامل و زن کامل از کجا میشه پیدا کرد که کسی باشه که من با ملاک‌ها و الگوام بخوام. به همین جهت است که من میام تو بازار یکی از این ماشینا رو انتخاب میکنم، من میام توی مغازه یکی از این لباسا رو انتخاب میکنم. این که من دنبال یه چیز به خصوصی هستم خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست. به همین جهته که شما یه علائمی رو به من نشون میدید عزیز، من در جهت اینکه شما شاید گرایش هایی دارید، ولی اینکه اصولا موضوعات چقدر برای شما مهمه. بعدم شما حتی در جواب مسائل جنسی عیب و ایرادی که ندارید و اشکالی ندارید و عادی هستید رو مطرح کردید، ولی چند روزه این تو زندگی اهمیت داره بود و نبودش مسئله است، چون ماجرا به بود و نبوده مرتبطه. بعد وقتی شما با اون شدت درباره فرزند صحبت میکنید برای من یه مقدار سوال برانگیزه. بعد ارتباط حتی خود شما باز یه ذهنی دارید به ماجرای آسیبی که بعد از اون نامزدی به هم خورده، فشاری که روی شما بود، چرا الان یه دادم احمق ابله بدبخت بیمار بیکار خاک تو سر راجب شما یه نظری دارم خوب داشته باش؟ چرا اینا مهمه؟ یعنی ببینید، یعنی میخوام به شما بگم اندازه ها رو من در شما درست نمیدم. شمایی که با یه دقتی این دارویی که میدید یه گرم کم و بیش باشه بیمار رو میکشه یا نجات میده، چگونه میتونید وقتی به مسائل اجتماعی میرسید حالا در یه چیز گرمی 100 گرمش هم براتون پایین و بالاش فرقی نکنه. به همین جهتی که گفتم با یه کسی که خانومی هست صحبت کنید، یه ذره شاید به گذشته برگردید. برخی از این من اونقدر شما رو به چالش نکشیدم جز موارد مشخصی. یه کسی باید جلوی شما برای استدلالتون برای نتیجه گیریتون بیسته، همطور که الان به یکی دو تاش اشاره کردم. من اون موقع به دلیلی که ضرورتی نداشت وارد بحثش با شما نشدم. بلا این موضوع موضوع بحثی نیست، آخر کارش ماجرای عقیده و احساس آدمه. و به همین جهت است که باز به همون اصلی برمیگردم که خدمتتون گفتم، آدم عادی در شرایط عادی همین ازدواجای عادی رو میکنه که توش پایین و بالا هست، درد و رنج هست، جنگ هست، جدایی هست، طلاق. یعنی این واقعیت دنیای امروز در همه زمین‌ها که تو بدن منم هست، تو بیماری منم هست، تو قلب منم هست که شما بیشتر میدونی. و بنابراین تو این گونه موارد هم ما به همین چیزهای نسبی با تن در بیدیم، کوشش میکنیم انتخاب بهتری باشه، کوشش میکنیم که در کلیات توافقی وجود داشته باشه. ولی شما تو حتی سر کاری هم که میرید، حتی محیط کارتون هست، به من میگی ته من چه میبینی؟ میگم اولا یه برداشت‌ها و دریافت‌های به نظر من کمی نادرست، ولی اون قسمت از حرف خودتون رو کاملا تایید میکنم که ماجرای شما یه مقدار افسردگی هم هست عزیز، یعنی دیپرشنه اون شما رو به قول خودتون خسته میکنه، ولی از نظر من بی انرژی و بی جهت و بی هدفتون میکنه. به همین جهت است که با یک کسی صحبت کنید که بدونید اما اگر میان ایران و امریکا با همین شرایطی که دارید میخواید زندگی کنید، مادام که اینجا با توجه به اینکه گفتید زبانتون هم خوب شده به هر حال بایدم تو رشتتون برید، بعدم ببینید عزیز امتحانی که شما اینجا میدید دو تا خاصیت داره. اولا دانش شما رو وسیع‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر میکنه، بنابراین به عنوان یه آدمی که به هر حال مدتی عمرش رو تو این زمینه گذاشته، هم درس خونه هم کار کرده، خب بذار من عمیق‌تر و وسیع‌تر، یعنی این یک سال یا دو سال درسی که شاید بخونید که امتحانا رو بگذرونید در حقیقت زیان و ضرری رو متوجه شما نمی‌کنه، هم از اینکه در امریکا باشید یا در ایران، یعنی یه فارماسیست یا یه کسی با دکترای داروسازی هستید که آگاه‌تر، داناتر، دقیق‌تر و واقع بینتر است وقتی که به این موضوع میرسه که خودش به خودی خودش اهمیت خودش رو. اگر به شما میگفتم بیاید تاریخ امریکا رو برید مطالعه کنید یا فرض بفرمایید جغرافیای امریکا رو، میگفتید حالا چه فرقی تو زندگی من میکنه یا اگرم میکنه اونقدر اهمیت نداره، ولی به شما میگن که تو هم رشته خودتون درسایی رو بخونید که مثلا با توجه به اشاره‌ای که خودتون کردید که در ایران و امریکا متفاوته، بدون تردید به دانش شما خیلی خیلی میافزایه و کار رو به شما صادر میکنه.
ببخشید من حس میکنم من اون توانایی هوشی و حافظه سابقم و واقعا ندارم، به جز این که حالت بیقراری، یه حالتی که موضوعاتی که خیلی مطالبی که خیلی برای من شیرین بود زمان تحصیلم الان به شما برام جذاب نیست، یه حالت بیقراری.
اینا اینا میشه استراب، استرس، بیقراری، رستس و افسردگی عزیز. یعنی متاسفانه میتونید برید تو اون مثلث زحمت و نکبت که به دنبالش خشم و عصبانیت هم میاد عزیز.
به هیچ عنوان هیچ وقت در زندگی خشم و عصبانیت نداشتم، یعنی از اون ور بودم، حتی وقتی با شخص عصبی درگیر میشدم، مواجه میشدم، تعجب میکردم از رفتارش، همین، اصلا حتی نمیتونستم جواب بدم.
خب این علاقه
فقط تعجب.
اگر تعریف شما رو که مطمئن نیستم یا نظرتون راجع به خودتون که مدرستم درست بفرستم، یعنی شما بی‌حس و بی‌احساسید عزیز، یه جای آسیب دیدید اصلا؟
نه نه نه، منظورم اینه خشم، آدم خشمگین
عزیزم عزیزم.
من عزیزم خیلی آدم عاطفی‌ام اتفاقا.
نه نه نه، اینا که معنی نمیده عزیز من. خشم نتیجه یک چیزه، اکسپکتیشن، انتظار و توقع. شما بیش از هر آدم دیگه انتظار و توقع دارید، چطور خشمگین میشید؟ حتی شما الان در گفتگوی من یکی دو دفعه خشم رو نشون دادی. اونگه که من میتونم حس کنم کارم عزیز. من وقتی انتظار دارم چیزی مخالف انتظار منه، حالا انتظار به هدف منه، به خواسته منه، به احتیاج منه، به حق منه، اونم به یه دختر تو ایران، معلومه ما خشمگین میشیم. اصلا آدمی نیست در زندگی خشمگین نشه. عصبانی شما نمیشی، اون قصه دیگریست. بنابراین انگر عزیز، انگر is a feeling، یه احساسه. عصبانیت یه رفتاره. آدمایی هستن که در روز هزار دفعه خشمگین میشن ولی پنج دفعه هم عصبانی نمیشن، و این یه تفاوته. و اینجا شما رو وارد یه حریمی میکنه که اگر سیدی ترس و استراب من رو یا خشم و عصبانیت بشنوید، تفاوتیست که بین آدم عصبی و عصبانیه. ببینید عزیز، آدم عصبانی رفتار نامناسبی داره در شرایطی که چیزی مخالف انتظارش، احتیاجش یا چیزی از این قبیل. آدم عصبی رفتار نامناسب، آدم عصبی یه هویته، یه مجموعه هشتگانه است که به واقعیت مرتبطه، به مسئولیت مرتبطه، به زمان مرتبطه، به حرمت نفس مرتبطه. حالا جالبش اینه که معمولا بیش از اندازه خشمگین میشه ولی عصبانی نمیشه. به همجاست که مادر بزرگای ما در یه جامعه مانند ایران آدم های عصبی بودن، عصبانی نبودن. ای بسا صدای مادر بزرگ منو که صد دفعه بهش آزار دادن دیگران، کسی نشنیده، داد و بیدادم نکرده، واکنشی هم نشون نداده، ولی در دلش قصه‌دار بوده، غمگین بوده. بنابراین وقتی میگن شخصیت نوراتیک یا عصبی، یعنی من خشمگین میشم ولی عصبانی نمیشم. به همجاست که تفاوتی بین انگر به عنوان خشم، اگریشن به عنوان عصبانیت و یه نوراتیک به عنوان عصبی. بنابراین این موضوع برای شمایی که به هر حال تحصیل کرده هستید بهتره یه مقدار تفکیک بشه، روشن بشه که دقیق تر یه نظری راجع به خودتون داشته باشه. این همون چیزیست که بارها عرض من میکنم، یه مقدار چراغا رو میشه روشن کرد که آدم خودش رو، دیگری رو، رابطه رو ببینه. و اون به نظر من لازمه عزیز، برای که خودتونم باید قبول بکنین که در ظرف این 36 سال عمرتون در مسیری که معمولاً اکثریت آدم ها میرن شما نرفتید و الان هم در اون مسیر نیستید. به همجاست که فکر میکنید شاید جز اون 92 یا 94 درصد نباشید که ازدواج کنید، برید جز اون 6 درصد 8 درصدی که ازدواج نمی کنن. و خب این نشون میده حداقل من باید بپذیرم من با اون نرم و هنجار عمومی اجتماعی همراه نیستم. حالا یه زمانیست که این افتخار منه، دلیل خوبی منه که من مثل بقیه نیستم، اما یه زمانیست که میتونه عیب و ایراد و اشکال من باشه که مانند بقیه نیستم. اون رو شما چک کنید که خاطرتون آسوده باشه که یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون دارید، به جایی که هی درباره این که من صورتم چجوریه در حقیقت حدس و گمان داشته باشید، جلوی آینه قرار بگیرید ببینید که کجا هست و مطمئنم که میتونید به راحتی خودتون رو پیدا کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله، من میتونم یه سوالی بکنم؟
بفرمایید.
شما تو این با وجود این افسردگی توانش رو در من میبینید که اینجا بتونم به موفق بشم، یا اینکه بهتر من برم یه رشته آسونتری و...
نه، حتما با تغییر رشتتون حتما مخالف.
بله، و توان روحیش رو دارم
به نظر من آخه ببینید، حالا یه مرتبه ماجراهای دیگه آمد. تنهایی غربت انتخاب شماست عزیزم. تنهایی غربت رو من میتونم بفهمم، من در امریکا غریبم، ولی بسیاری الان شما به من بگید در ایران چقدر آدم ها دلشون میخواد بیان به این غربتی که اسمش امریکاست.
من
آیدتار
شبکه خیلی زیادی از دوستا و دوستای نزدیک و صمیمی و بعضا مجرد داشتم که خیلی وقت با هم وقت خوشی و با هم دیگه میگذروندیم توی ایران، ولی اینجا از حضور فیزیکی اونا که پیشم باشن محرومم، به هر حال تنها ترم. ولی خب شاید 2-3 سال طول بکشه تا اینجا هم بتونم یکم جا بیافتم، ولی شما اگه میفرمایین برای مادام العمر اگه بخوام تنها باشم اینجا برای من بهتره، پس میارزه به این که من یه 2-3 سالی سختی بکشم.
من اگر قصدتون سختی رابطه هست برای موندن امریکا نه، ولی اگر قصدتون سختی گذروندن اون چیزی که اینجا شما رو به کارتون در حدی که هستید میرسونه باش کاملا موافقم. اون سختی به نظر من یه چالشیست برای رشد شما.
بله، تا من آینده رو وقتی میبینم بیشتر ذهنم اینه که تنها پی خواهد شد. شاید خلافش بشه، ولی من حدس میزنم چون توی سن پایین تر که خب تعداد آقایون مجرد خیلی بیشتر بودن و آپشنای بیشتری داشتم، خوشم نمیومد ازشون، فکر میکنم بعید به نظر میرسه که بعدن خوشم بیاد از کسی.
برحال اونو من نمیدونم. برحال مواظب خودتون باشید.
ولی برای تنهایی اینجا بهتر.
حتما.
بله، خیلی خیلی ممنونم و افتخار منه که امروز تونستم با شما صحبت کنم.
خوشحالم از این پاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متدی جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-90-874-90-874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر پورتر رنج، نوتریچ، خانه سه خوابه 549,000 دلار، بودلن هیز 4 خوابه سات بولوار با استخر فقط 799,000 دلار و بیویلی هیلز 3 خوابه فیکسر 1,499,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174 باز 08 و 55-100. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستور آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-90-80-174.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام عزیز بفرمایید.
های دکتر، من سوالم راجع به پوست روانیه و اینکه چه راهی وجود داره. من بارها شنیدم شما میگین که پوست روانی یکی نازک شده. گفتم چه راهی وجود داره آدم اینو تقویت کنه وقتی که احساس میکنه آدم که حساس تره و این
برای. ببینید عزیز، مشخصه آدم سالم اینه که حساسیت حس رو داره، یعنی چشمش خوب میبینه، گوشش خوب میشنوه، بنابراین وقتی که میرسه به حس حساسه، ظریفه، دقیقه، به هر حال میبینه خیلی چیزها رو که دیگران نمیبینه. اما وقتی میاد سراغ احساس، معناش این است که هر موضوع کم اهمیت جزئی منو آزار میده، اذیت میکنه و درست مانند کسی است که پوست نداره، فوتش هم کنی دردش میاد، دستم بهش بزنی نمیدونم چه شد، دستش هم بهش بزنید در حقیقت اذیت میشه و ناراحت میشه. شما تلفنتون رو کاری کردید برای چیزی؟
صدای میاد،
صدای من منعکس میشه، برمیگرده عزیز.
متاسفم، بذارید من الان یه گوشه واسم چون هنسفری دارم
میتونم
الان صدای من خوب میاد.
من مشکلی با صدای شما ندارم، من مشکل با صدای خودم دارم. تلفنتون اول اینجوری نبود عزیز.
من
هیچ کاری
نمی‌کنم،
الان باید می‌تونم گوشم بزنم به گوشم چون هنسفری دارم. شاید مشکلش حل شه. الان بهتر شد؟ من فکر می‌کنم خب درستش الان اینه، یعنی اینجوری بود اون کاری که کرده صدای منو منعکس می‌کرد. بنابراین ببینید عزیز، موضوع به این صورت هست که من و شما باید با واقعیت جهان آشنا بشیم. واقعیت اول جهان این است که دیگران با من متفاوتن. بنابراین وقتی کسی یه حرفی میزنه، اون در دنیای خودشه، از دید خودشه، مثل فروشنده است که میخواد جنسی رو بفروشه و من به عنوان خریدار درست در مقابل هم قرار گرفتیم. بنابراین ما قرار نیست که یه زبون داشته باشیم، یه همخوانی داشته باشیم، یه نتیجه گیری بکنیم. بنابراین پذیرفتن تفاوته، دوم پذیرفتن اختلافه. یعنی حتی وقتی هم که ما شبیه و مانند همین با هم اختلاف پیدا میکنیم، مثل اختلاف زناشویی، اختلاف رو باید مطرح کرد، کوشش کرد فهمیدش و حلش کرد. نمیشه اختلاف رو برد. ولی وقتی من و شما در کودکی یک مورد تبعیض قرار گرفتیم، دو مورد تنبیه قرار گرفتیم، سه در خانه بوده که تهدید بوده، چهار در خانه بودیم که رفتار ما رو به عنوان هویت و شخصیت من و شما گرفتن، یعنی یه چیزی رو بی خودی تعمیم دادن، یا موضوعای جزئی رو مسائل اخلاقی کردن، یا ما رو سرزنش کردن، باید و نبایدهای زیادی داشته، پوست ما رو کندن و بنابراین ما رو در معرض شرایطی قرار دادن که فوتمون کنن، دردمون میاد. به همین جاست که من و شما با در دنیای امروز بدونیم من منم و تو تو، و هیچ چیزی که در شما هست شبیه و مانند من نیست. وقتی با یه دقتی به موضوع نگاه کنیم، درست مثل دو تا اتومبیل که در حالی که شما کنار هم پارک کردن توی یه فروشگاه یا فروشگاه اتومبیل، فروش اتومبیل، میبینید کنار همن، ولی یکشون ای بسا 100 گرم از یکی دیگه سنگین تر، یکی موتورش 10% بهتر از اون یکی دیگه است، در حالی که یه کارخونه است، یه ماشینه، ولی این تفاوت‌ها وجود داره، مثل دو تا گردو میمونه، مثل دو تا سیب میمونه. بنابراین باید پذیرف اصل تفاوت رو، اصل اختلاف رو، و بعدم این که آدم ها تازه برفرض یه چیزی در ذهنشون باشه به درستی اونو تشخیص نمیدن، تازه بعد از که تشخیص دارن به درستی بیان نمیکنن. وقتی اونا بیان کردن، واژه هایی که اونا به کار میبرن، تعریفی که دارن با تعریف من متفاوته، و به همین جهت است که من باید هر چیز رو به عنوان این که به ذهن من که میرسه اصلا هیچ وقت همون چیزی نیست که من میخوام باش روبرو بشم، تا این حد. و وقتی که اینجا باشه، آدم اون حساسیت رو نسبت به دیگران از دست میده. کنار این موضوع، مسئله بدتری بود که با شنونده عزیز قبلی صحبت کردم، انتظار و اکسپکتیشن. روزی که شما تو زندگیتون انتظار دارید، از پا در میاد، و به همجاست که اکسپکتیشن به دنبال خودش خشم داره. حالا این خشم ابتداش احساس بدیست که میکنیم، رنجیست که میکشیم و ناراحتی که میشیمه، ولی خب اگر ادامه پیدا کنه، ما به صورتی علاوه بر ناراحتی یا احساس بد ممکنه واکنشی نشون بدیم. به همین جهته که من حتی در کودکی در از یه طرف باید با بچه ها ارتباط درست داشت، بعد باید بچه ها رو درگیر ورزش کرد، برای که واقعیت بهشون نشون میده توپی که اینجوری زمین میزنی یا میخوای به اونجا بزنی نمیخوری، بعد از اون تازه توپی که در اختیار تو هست که میخوای ببری، یکی از دستت میتونه بگیره بر اساس قواعد بازی و کاملا تو رو محرومت کنه، و آخر کارم نتیجه میشه یکی میبره یکی میبازه، و این واقعیت دنیاست. به همین جاست که اون همه اصرارم برای ورزش دارم، صرف نظر از فایده به یک اعتبار جسمانی و شاید بشه گفت پزشکیش، حتی از نظر روانی. و این یه واقعیتی است که میدونیم که اونجایی که دختری که اهل ورزش نیست، زن دنیای آینده نیست. اینا سبب میشه که من و شما با واقعیت دنیا آنگونه که هست روبرو بشیم. به همین جاست که من قبلا در ایرانم خاطرم از جز شعارهای من این بود که هر وقت 100% حق با شماست، 70% حق با شماست، هر وقت 70% فکر کنید حق با شماست، حتما حق با طرف مقابله. چرا؟ برای که از خودمون بیرون بیاییم و خودمون رو بتونیم جای دیگری بگذاریم. من همین امروز با یکی دوتا از دوستان همکاران اینجا گفتگوی داشتم، یه آدمی رو کاملا مختلف و متفاوت از خودم میدم، و تمام مدت هر یکی دو دقیقه میگفتم او برای اون کار، برای اون زندگی، با اون ویژگیست، من همخوانی با اون ندارم، بلا نه اون رو بد میدونم، نه غلط میدونم، نه نامناسب، نه نادرست، هیچ کدام. او اوست و من منم، و با هم از این بابت ها بسیار متفاوتیم. حتی گفتم از که اون دو شنبه میخواد برم، هم خواهم سه شنبه. اشکال کار در اینه که ما اون همخوانی و هماهنگی رو نداریم. نتیجتا یافتن این پوست عزیز در حقیقت به پذیرفتن یه مقدار واقعیت هست در دنیای امروز، و بی خودی بازی در نمیاد. بعدم از یه مقدار واژگان خیلی مربوط به گذشته ها، احترام باید در اون. مفهوم احترام یه مفهوم بردگی، بندگی، نتیجه یه دورانی است که انسان ها از این طریق احساس میکردن در خطر نیستن، ولی امروز مسئله به جای احترام حرمت نشسته. ما در یه دنیایی بودیم که بچه ها وقتی که اطاعت نمی کردن به هم می ریختیم، چون فکر کردیم فرزند ناخلفن. امروز جشنی که باید برای بچه ها گرفت، وقتی که اطاعت نمی کنن و میگن نه، ما امروز به جای اطاعت همکاری رو گذاشتیم. بنابراین من با و این تغییر است که پیدا شده. بنابراین یه مجموعه است که در تحلیل نهایی برمیگرده به یه مسئله سلف استیم. حرمت نفس در تحلیل نهایی دو تا چیز رو میگه. یکی اینه که من منم و تو تو. دوم این من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. تموم شد. یعنی روز که به اینجا برسیم آروم میگیریم. و به همین دلیله که من و شما وقتی به این اصول بنوان هم واقف باشیم هم اونها رو بفهمیم هم بپذیریم بعدا به راحتی میتونیم با موضوعی از این قبیل روبرو بشیم و اون حساسیتی که شما فرمودید و اون شکنندگی رو نداشته باشیم. و الا همطور که بارها عرض کردم ما با این بدنهای شیشه‌ای در قلعه سنگ باران حتما خورد میشیم و ما از بادر.
آقای دوشت من از مکس از توضیحی که داریم اینجا پوست روانه شما من شاید این سوالم اون نباشه اینطوری باید این توضیح دارم که قامنا حرفتون اولا قبول دارم و مکس از توضیحتون از پوست روانی برای من سوالم اینه که مثلا تا 5 سال 6 سال پیش من آدم بودم که خیلی چیزا رو نمیدیدم و اگه هم میدیدم مثلا هیچ اصلا این بار همه چه تو خودم میریختم یا اصلا یعنی هیچ وقت هیچ آدمی هیچ عکس العمل راجبه هیچ چیزی از من نمیدونه. همین مثلا یه ترجیح چیزی که راجبه من میگفتم گفتم تو شاید تو داری یا یه همچین چیزی. ولی الان مثلا مثل کمپوس روانی نازوشه الان یه حالتی شدم که حوصله خیلی حرف و خیلی چیزا و خیلی مواقعی که میدونم یه کسی داره چیز میگه میذارم میرم. یعنی احساس میکنم حوصله‌ام مثل قبل نیست.
آخه قرار نبوده باشه عزیز. نه ببینید شما اگر به بحث خشم مراجعه کنین معلومه من از یه چیزی ناراحتم. 4 کار که بیشتر نمیتونم بکنم. یکی این که خشم رو تبدیل کنم به عصبانیت، کاری که الان شما دارید میکنید تا وقتی میرید، وقتی قهر میکنید یا ترک میکنید. دوم در گذشته تو خودتون میریختی. خب این یکی از بدترین کاراست. روزی که آدم خشم رو در خودش فرو میخوره به تبدیل میشه به دشمنی، بعد از مدتی تبدیل میشه به تنفر، حالا تبدیل میشه به بدترین نوع استراب، بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع خشم. دو تا راه دیگه هم داره. Express your anger، خشمتون رو ابراز کنید اندازه مناسب، anger management، اداره کنید خشمتون. شما از مرحله‌ای که غالب آدم ها این کار میکنن عزیز، از مرحله فرو خوردن خشم آمدید به مرحله عصبانیت. دو تا راه غلط در برخورد با اون چیزی که مخالف احتیاجتون، خواستتون، انتظارتون. برابری حرفی که میزه این است که من در گذشته وقتی یک کسی کاری میکرد مخالف میلم، فکر میکردم درسته یا خوبه یا هرچه، به روی خودم نیوردم، تحمل میکردم، گذشت میکردم، خشمم رو فرو میخوردم. بنابراین به نظر نمیامد، میگفتن چقدر آرومی با هم کنار میاد. حالا نه، من خشمم رو به عصبانیت تبدیل میکنم. حالا عصبانیتم یک کسی قهر میکنه، یک کسی ترک میکنه، یک کسی داد میزنه، یک کسی فوش میده، یکی مشت میزنه، فرقی نمیکنه. یعنی شما فقط حالت خشمتون که همه دارن، به دوست عزیزم عرض کردم فقط برخی از آدم روزی 10 دفعه خشم میشنید، 1000 دفعه خشمتون رو که قبلا فرو میخوردید، که در همه فرهنگ ها توصیه اینه که تحمل کن، گذشت کن، فداکاری کن، به رو خودت نیار، در یه جامعه آمدید یا در دنیای امروز مردم خشمشون رو فرو نمیخورن عزیز. مردم خشمشون رو یا به عصبانیت تبدیل میکنن، شاید بیش از گذشته، ولی بسیاری از آدم ها که آگاهن خشمشون رو ابراز میکنن. من برمیگردم میگم حرفی که شما من زدید منو خوشحال نکردی، شب ناراحت Express your anger. و یکم اداره کردن خشمی که از این نیرویی که در من به وجود اومده که پروسه ذره مفصل تری استفاده میکنم و در حقیقت تبدیلش میکنم به اداره کردن خشم، از این باران و سیل میندازمش پشت یه سد، ازش استفاده میکنم هم برای باران بهتر، آب بهتر، هم برای برقی که میتونم ازش استفاده کنم. بنابراین به همجه است که موضوع کلن مشخصه، ولی به حرمت نفسه و داشتن اون پوست مرتبطه.
بعد این راهی که آدم ابرازش کنه یا استفاده کنه تو سی دی خشم،
تو سی دی خشم عصبانیت دقیقا اونجاست عزیز. یعنی بحث اونجاست، یعنی به همجاست که و فوق العاده موضوع مهمی. یعنی این 4 تا اولا تفاوتی است که بین انگر، مثل بحثی که با دوست عزیز داشتم، تفاوتی است بین انگر به عنوان یه حس، به عنوان یه احساس فیلینگ، اگریشن به عنوان یه رفتار، و نوراتیک به عنوان یه هویت. چون این مسائل تفکیکش مهمه. بنابراین آنچه که شما من میفرمایید معناش این است که من در گذشته خشمگین می‌شدم و خشمم فرو می‌خوردم، حالا خشمم رو بیرون میریزم. الان هم به گفته خودتون اونجا رو ترک میکنید یا دیگه سکوت میکنید یا قهر میکنید، ولی یه جایی میرسه که بعدن یه مشت هم ممکنه بزنید. بنابراین ما تا اون مشت رو نخوردیم بذار ازتون خدافظی کنیم، چون من یه دوست دیگه هم هستم دلم میخواد چند دقیقه به صحبتش من برسم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون. مرسی از محبت. خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملا سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com
949-4424-6818. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید عزیز جان.
من خواستم راجع به رابطه دوستی که با یه آقایی دارم با هاتون صحبت کنم.
بفرمایید عزیز.
من از تورنتو تماس میگیرم و 20 سالمه و
چه مدت است؟ چه مدت است تورنتوی عزیز؟ اینو بدونم.
4 سال.
اوکی، با کی آمدی؟ چگونه آمدی؟
من با خانواده اومدم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر 5 ساله دارم.
یه برادر 5 ساله دارید و خودتون هستی 4 سال اومدید به تورنتو. این آقا چند سالشه؟
34.
چه مدتیست با هم آشنایی؟
7 ماه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
چه مدت است او در کانادا است؟
ایشون نزدیک 11 سال.
چی خونده؟ چه میکنه؟
دکترای یکی از رشته‌های مهندسی رو دارن ایشون.
اوکی، خودت تو این مدتی که در تورنتو بودی کالج و دانشگاه رفتی؟
بله من الان کالج درس میخونم و نمره هم همه خیلی بالاست و قصد ادامه تحصیل دارم. حتما میخوام برم رشته پزشکی رو بخونم، وارد دانشگاه بشم.
اوکی. پدر و مادر از این رابطه خبر دارن؟
بله.
خب حالا چه خبر است در این رابطه عزیز؟
این رابطه همینجور که بهتون گفتم از 7 ماه پیش ما دیت کردیم تا همین امروز، ولی خب ایشون همونجور که بهتون گفتم سنشون بالاست و با میگن که من با اختلاف سنیم با شما مشکلی ندارم،
ولی مشکل اینجاست که من الان یعنی اینجوری فکر میکنن که الان دیگه وقتشه که ایشون زندگی تشکیل بدن و نهایتاً تا 2-3 سال دیگه بچه دار بشن. ولی خب همونجور که من بهتون گفتم من فعلا قصد ادامه تحصیل دارم و اینا، ولی از یه طرف دیگه به ایشون میگم من نمیخوام که مثلا این رابطه رو ما تموم کنیم اینجا. بعد و از طرف دیگه ایشون به من میگن چون که تو الان خیلی سنت پایینه، الان هر تصمیم بگیری 100% تا 4-5 سال دیگه از این تصمیمت پشیمون میشی.
خب البته ببین عزیز، یکی از حرفا درباره سن شما از نظر علمی اینه، یعنی دو تا موضوع. یکی این که میشه لطفا مواظبت نفست باشی توی رادیو نپیچه چون تو تلفن میپیچه. یکی بحث اینه که یه بلوغی احتیاجه که معمولا قبل از 22 یا 26 در بسیاری از زمین‌ها اتفاق نمیفته، یه مچوریشنی احتیاجه. دوم شما مهاجری تازه اومدی، یه فاصله عجیب غیر عادی هم با برادر داری. ولی موضوع دوم اینه که ما باید به یه مرحله‌ای از ببخشید ثبات و قرار برسیم، اون استابیلیتی که معمولا قبل از 26 کمتر اتفاق میفته. بنابراین اون حرف درسته که من یا شما تغییر پیدا میکنید. علاوه حالا شما اصرار به این رابطه و ازدواج دارید یا ایشون؟
ایشون اصراری ندارن، ولی اونجوری که بیان میکنن از همه ملاکایی که دارن برای اینکه زنشون رو انتخاب کنن توی من میبینن. بعد از یه
طرف سن رو چکار میکنن؟
من میگن مشکلی ندارم.
چطور مشکلی ندارم؟ نه صبر کن عزیزم، شما میخواید یه 2 سال دیگه درس بخونید بعد به دانشکده پزشکی. دانشکده پزشکی 4 سال شما سخت درگیرید که معمولا نمیشه در اونجا ازدواج میشه کرد، بچه دار نمیشه. پس ایشون باید حداقل 6 سال دیگه صبر کنن شما دانشکده پزشکی بید. بعد وقتی اومد یه دوره 3-4-5 ساله تخصص داری که اونم باید پشتش بدی. حالا تو تخصص شاید بشه بچه دار شد، من جای شک داره. تازه اگر یه جایی بتونید براتی جا پیدا کنید همون جایی باشه که ایشون هم هست. بنابراین شما در حقیقت به یک اعتباری بخواید برید پزشکی بخونید، یه 2 سال و یه 4 سال و یه 4 سال 10 سال دیگه میتونید صاحب فرزند بشید. با سن 44 ایشون چگونه فکر میکنن که من اشکالی با سن تو ندارم؟ مسئله سن شما نیست، پیامدهای سن شماست. شما اگر به جای 20-30 بودید که درساتون هم خونده بودید تخصصتون هم گرفته بودید که ما مشکلی نداشت. یعنی عامل سن اونجا خودشون
خب اختلاف سنی میگن اگه که همین حرف شما رو میذارن، میگن مثلا اگه من 25 بودم ایشون 40 بودن مشکلی نداشت چون هر دو طرف استیبل بودن توی زندگی.
خب پس بنابراین
اینجوری میگن که
خب معلومه این رابطه‌ای برای ازدواج مناسب نیست، اونم به گونه‌ای که ایشون الان میخوان ازدواج کنن، الان میخوان بچه دار بشن. مثل اینکه کسی بخواد بره مهمونی، اون یکی حاضر این اصلا هنوز حمامش هم نرفته، لباسش هم تنش نکرده، چجوری بیاد بیرون؟ هیچ بحثی درباره رفتن مهمونی و اشکالی هم اونجا وجود نداره، ولی یکی حاضره یکی حاضر نیست. و بعدم فاصله سنی 14 سال زیاد عزیز، کی بینگه این شو فایده فرقی نمی کنه. ایشون های 40 بود شما 25.
ببخشید وسط حرفتون. من تمام اطرافیانم از جمله همین آقا و اغلب دوستان به هم میگن که من اصلا نسبت به سنم خیلی مچورتر هستم، نزدیک به مثلا 24-25 همه رفتارام همه حرفام و همه حرکتام.
من اینو در شما
خیلی پخته تر از
من اینو الان در شما ندیدم. بله خب باشید، فرقی نمیکنه در دانشکده پزشکی. آیا شما میتونید برید به دانشکده پزشکی بگید من چون 26 سالمه لطفا دکترامو بدید من برم؟ چه فرقی میکنه عزیز؟ بعد بگید مچورم. آقا مچور اولین اصلش اینه که از نظر عقلی و منطقی حرف عاقلانه و منطقی بزنید، حرف شما که عاقلانه و منطقی نیست. ما بحثمون درباره مچوریشن شما نبود. شما اگه به من میگفتید که من نمیخوام برم پزشکی بخونم یا درس نمیخوام بخونم یا یه رشته ساده میخوام بخونم، من که حرفی نداشتم. سر 14 سالتون حرف داشتم و ولی من مشکل نمیدم کسی که بخواد بره پزشکی بخونه معمولا در این دوران که نمیتونه ازدواج کنه بچه دار بشه. عزیز حرف من اینه، شما برای دو سال آینده و چهار سال بعدش بچه دار نمیتونید بشید، این 6 سالیه که حتمیه. بعد تازه تخصص هم جای گفتگو داره، بسته به اینکه چه رشته‌ای بخواد بری تخصص بگیری، تازه اونجا هم حرفه. پس بنابراین یه واقعیتی به اسم دانشکده پزشکی و پزشک شدن شماست که شما رو 9 یا 10 سال دیگه به عقب میکشه برای داشتن بچه. هیچ ارتباطی من اصلا بحث سن نه، فرض کنید چون 34 نبود اصلا 24، یا شما اصلا 30 سالتون بود میخواستید برید پزشکی بخونید، شما تو 9 سال 10 سال دیگه گیر بودید. برای که دانشکده پزشکی دانشکده ای نیست که آدم شب بره خونه و بچه دار بشه و دوتا بچهش بشه بعد بره دانشکده پزشکی. این کار بسیار سخت، مشکل، شاید در بسیاری از موارد غیر ممکن. عزیز حالا ایشون حرفش اینه که چه کنی، یا شما بخواد چه کنی، یا خانواده ها میگن چه کنید؟
نه خانواده ها حرفی نمیزنن. الان ما به اینجا رسیدیم که هم ایشون خیلی به من حس پیدا کردن، هم من خیلی به ایشون حس پیدا کردن.
برای که کاری که نباید شروع میکردی تو شروع کردی. ببین عزیز من یه قاعده ای دارم، کاری که نمیخوای بکنی، نمیتونی بکنی، نباید بکنی، شروع نکن. علاوه ایشون بیان از این که من الان میخوام بچه دار بشم بگذارن 10 سال دیگه بچه دار بشن، حاضرن وقتی برسن که ایشون
مسلمن؟ نه.
خب پس ایشون وقتی میتونن صاحب اولین فرزند بشن که 44 45 ساله باشن، برای که شما تا 8 9 سال دیگه آمادگی ندارید عزیز. حداقلش که من اصلا بخوام فکر کنم که اصلا برام قابل عمل نیست، حداقل 6 ساله. ایشون باید تا 40 سالگی صبر کنن صاحب فرزند نشن. مگر شما از پزشکی بگذارید؟ میگم من نمیخوام پزشکی بخونم. به خاطر چی؟ 14 سال فاصله زیاده تو دنیای امروز عزیز. اینکه شما مچور هستید، البته مجبورم بگم یه دفعه دیگه، من همچی چیزی ندیدم که دوستانتون میگن. خب دوستانتون خیلی سرشون نمیشه. نه به نظر من این موضوع جای گفتگو داره. حالا فکر بکنید اگر شما این حرفو به ایشون بزنید که من میخوام برم دانشکده پزشکی 6 سال یا 9 تا 10 سال دیگه نمیتونم بچه دار بشم، حرف ایشون به شما چه هست؟
این حرفا رو زدیم ما و ایشون جوابشون این بود که من اگر که 100 درصد مطمئن بودم که بعد از 6 سال تو هنوز منو میخوای، من مطمئنن منتظر وای میسادم.
خب کی میتونه همچی تضمینی بده؟ آدم ها ازدواج میکنن، چهار تا بچه میارن و جدا میشن. تضمینی برای که من 6 سال دیگه تو رو بخوام نیست. همه دارن ریس میکنن و با اطلاعات کم تصمیم میگیرن. قاعده دنیا اینه، شما با اطلاعات کم تصمیم میگیرید چه بپوشید، چه دوایی بخورید، چه رشتهی بخونید، با کی ازدواج کنید، امسال بچه دار بشید. ما همیشه با احتمال روبرویم. آدم ها قرار قبول خطر و ریسک و احتمال بکنن با توجه به اهمیتی که داره. تضمینی در کار نیست.
به نظر شما من اگر الان توی این سن بیام تصمیم جدی بگیرم مطمئنن ازش 4-5 سال دیگه پشیمون میشم؟
مطمئن نه، نه احتمالش هست، نه مطمئنی نیست عزیزم. علاوه تو این گونه موارد هنوز یه قدم هایی باید برداشته بشه با اون ارزیابی یه مقدار کامل شما و ایشونه. یعنی ای بسا من اگر شما رو تو 10 ساعت بشناسم، ایشون رو تو 10 ساعت، بتونم این نظری که الان دارم که 20 درصد میتونه این رابطه 8 سال دیگه هم باشه رو تبدیلش کنم به 70-80 درصد، ولی با قطعیت و قاطعیت نه. یه راههایی برای ارزیابی آدما واس، ولی فاصله سنی شما الان مسئله است عزیز. یعنی الان در دنیای امروز این فاصله برای آدمی که درسشو خونده، کارشو کرده و دکتراشو داره و در زندگی میکنه، در مقابل دختر 20 ساله مسئله است. یعنی همیشه من گفتم در فاصله 20 سالگی عزیز، تو دوره 20 به عنوان یه دختر شما میتونی با یه کسی که 5 سال تفاوت داره، تو فاصله 30 بین 30 تا 40 7 سال. یعنی این حد اکثر فاصله است که امروز میگن میشه اینو توضیح داد و توجیه کرد. ولی یک مرتبه در دوره 24 سال. اونم باز جمله رو تکرار میکنم، مسئله برنامه شماست در زندگی، و اگر برنامه تونه به خاطر این رابطه عوض کنید که اشتباس. اولا شما به نظر من تو 2 سال دیگه درستتون بخونید، لیسانستون بگیرید، ببینید یک میخواید هنوز برید پزشکی بخونید، دو میتونید برید پزشکی بخونید، حداقل یکی 2 سال رو میتونید صبر کنید ببینید چه میشه تا دانشگاه شما تموم بشه، بچلر دیگریتون رو بگیرید، و اگر وارد دانشکده پزشکی، بعدم کجا وارد دانشکده پزشکی میشید؟ چون شما باید یه امتحان امکت بدید، بعد ای بسا بیافتید این ور کانادا یا اون ور امریکا و جایی باشه که با محل کار ایشون فاصله داشته باشه، برای که اونجوری که نیست که مثل کالجی که آدم بره یا دبیرستانی که بگم ما میریم تو همین شهر. شما با توجه به امتحانتون ممکن در شهری که هستید قبول نشید، در هر تا شهرهای بزرگ هم 2 تا 3 تا حد اکثر دانشکده پزشکی وجود داره، تعداد که اونقدر زیاد نیست مگر شهرهای خیلی بزرگ که 5 تا باشه، ولی دیگه بیش از اون که نیستن عزیز. بنابراین به نظر من این رابطه هنوز خامه. شما هنوز یکی 2 سال دیگه با هم باشید، اگر میخواید با هم باشید ببینید به کجا میرسید، ولی تصمیم برای ازدواج رو حتی اون رو صبر کنید، به این که ببینید واقعا 1-2 سال آینده چه میشید. اگر فکر کنین همه چیز همکنون خوب است و درست، ولی 2 تا توصیه من به شما اینه که شما اگر هدفتون و علاقتون و استعداد و قابلیتون برای پزشکیه، اون رو به خاطر ازدواج به هم نزن.
باشه، مرسی. من
خوشحالم با تو. اگر بعدم حرفی بود یا با ایشون صحبت کردی خواستی بیایی صحبت کنی، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم. مواظب خودت باش. چشمتون،
مرسی،
خواهد.
ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های 1,000,000 دلاری. 818 همش 9.